نشسته صفحه اول،
ای نشسته صفحه اول، صفحه ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته
صفحه اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول،
صف خدمت، صف مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صف اول خوش آمدید که برنامه این شب ها هست در رادیو گفتگو هم شنونده داره، بنابراین به شنوندگان رادیو گفتگو هم سلام ویژه عرض میکنم. میدونید که این شبها برنامه صف اول موضوعش انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مهمانانی داره از جنس احزاب و جریانهای مختلف سیاسی، کسانی که مؤثرند در برگزاری انتخابات و معرفی نامزدهای مختلف به مردم و به شرکت کنندگان و رأی دهندگان. خب امشب مهمان برنامه صف اول حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی هستند که حالا به عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران در خدمتشون هستیم. سلام دوباره عرض میکنم و خیر مقدم.
بندم خدمت شما و همکاران عزیزتون و بینندگان محترم عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم و در خدمت بینندگان و شنوندگان. امیدوارم گفتگوی خوب و مفید و قابل استفاده ای داشته باشیم. در خدمتتون
سلامت باشید. با اجازه شما دعوت کنم که صحبت‌های آقای جبلی رو بشنویم درباره نقش صدا و سیما در انتخابات.
بله در خدمتتون.
فارغ از این که اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد کدام اشخاص خواهد بود، صرف این که قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تأکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
خب آقا، به نظر شما الزامات بی‌طرفی صدا و سیما و این گرم کردن تنور انتخابات به واسطه صدا و سیما چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا ابراز خوشحالی بکنم از حجم ثبت نام کنندگان و نامزدان انتخابات. خب به مرز نزدیک به 50,000 نفر رسید. خب یک نصاب خیلی بالایی رو رقم زدند ثبت نام کنندگان. این مرهون فکر میکنم بخش قابل توجهش تلاش صدا سیماست، همت رسانه‌ای هست، برنامه سازی های خوب و اطلاع رسانی های خوب که خوشبختانه این نصاب الان به دست اومده. من این رو به فال نیک میگیرم. فکر میکنم که اون روح حسینی، مسئولیت پذیری، دردمندی، چاره سازی، به فکر مصالح امت بودن، به فکر اصلاح امور بودن که در نهضت حسینی موج میزنه و در اوج قرار داره، امیدوارم که همین احساس مسئولیت در ثبت نام کنندگان سبب شده باشه، اونها رو تشویق و تحریک کرده باشه به ثبت نام و این تعداد زیاد افراد اعلام آمادگی کنن برای خدمت، برای اینکه بخوان به مصالح کشور، منافع عمومی، امنیت عمومی، امنیت ملی، انسجام ملی و حل مشکلات مردم بیندیشن، چاره سازی کنن. این رو باید حادثه بسیار نیکو بدانیم. وظیفه ما به خصوص شما قبل از هر کار دیگه این دستاورد رو حفظ کنیم و این مشارکت ارزشمند و سازنده و مسئولیت شناسانه رو بتونیم به سرمنزل مقصود که مشارکت بالای مردم با احساس رضایت با اشتیاق هست منجر بکنیم و پس از اون یک مجلس در تراز جمهوری اسلامی و آنچنین که مردم از ابتدای انقلاب به خصوص حضرت امام رحمت الله علیه چنین مجلسی رو انتظار داشتن که در رأس امور باشه شکل بدیم انشاءالله.
خب ما به عنوان صدا و سیما چه کنیم که این اتفاقی که شما میگید بیفته؟
ببینید، من فکر میکنم همین که شما مجال دادید گفتگوها توسط گروهها، افراد، شخصیتها و این تبادل نظر، بیان مواضع و دیدگاهها شکل بگیره، این گام بسیار ارزشمندی است. یعنی صدا سیما باید تابلوی احساسات، افکار، عواطف، سلیقه ها، رویکردها و دیدگاه های ملی باشه، چون اینجا رسانه ملی است و اگر ما مشارکت بالا میخواهیم که میخواهیم، که نیاز کشوره، که حالا انشاءالله تو صحبت های بعدی بهش خواهیم پرداخت، طبعا باید همه مشارکت کنند، همه احساس مسئولیت کنند، همه بدانند راه نجات و حل مشکلات همین مسیره و با اشتیاق داره شرکت بکنن. خب من امیدوارم این حرکتی که صدا و سیما آغاز کرده متوقف به ایام انتخابات و ثبت نام نشه. این باید هرچند زودتر شروع میشد، ولی خب چون زنگ انتخابات طبق قانون جدید زود زده شد، شاید میشه گفت صدا و سیما هم تا حدی غافل گیر شد، همونطور که ثبت نام کنندگان و بسیار گروه ها و احزاب و جریانات رو هم میتونیم بگیم غافل گیر شدن، آمادگی لازم نداشتن، ولی خب برجب قانون همه باید خودشون رو تطبیق بدن با اون. ببینید این گفتگوها رو ادامه بدید، به نظر من این بسیار مؤثره که صدا سیما در همه افکار و قلوب اجتماع حضور پیدا بکنه، همه بدانند تا حدودی حرفشون زده میشه، حرفشون شنیده میشه. ببینید هیچ وقت هم از گفتگو نگران نباشیم. من بعضی وقتا با دوستانمون صحبت میکنم، میگن حالا میان حرفای میزنن، حرفای خلاف، نقد میکنن، اطلاعات غلط میدن، تشویش افکار و اذهان عمومی ایجاد میکنن. ببینید این سنت حسنه است که در دین ما قرار داده شده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. تو اگه میخوای به راه خوب، به راه خدا، به راه سعادتم دعوت کنی، باید با گفتگوی نیکو، با بیان نیکو، دلپسند، مقبول و مستدل و گفت جدال. حالا این جدالی که در قرآن و زبان عربی اومده، نه اینکه دعوا، ما میگیم جدال یعنی دعوا، نه، یعنی یه گفتگوی جدی، طرفین بشینن و قرآن از ما میخواد، خداوند از ما میخواد، و جادل هم بلتی هی احسن، به بهترین شکل با هم گفتگو کنید، بحث کنید. خب صدا سیما محل این مباحثات و مذاکراته. الان خب این موضوع مهم انتخابات شروع کردی، اینو ادامه بدید. اگه هر کسی آمد اینجا حرف ناسوابی زد، جوابشو میدید، جوابشو میدیم، جوابشو میدن. بعد طرف های گفتگو رو دعوت کنید، یا در همون جلسه یا جلسه دیگری بگید آن چند طرفی فرد این حرف رو زده، شما نظرتون چیه؟ اگه حرف ناسواب و نادقیقی باشه، اگه حرف حسابی باشه، خب گوش کنیم، گوش کنید، گوش کنن و اجرا کنیم، قبول بکنیم، به نفع هممونه. پس هیچ وقت ما ضرر نمی کنیم. همه فکر میکنن حرفشون رو زدن، مطلبشون رو مطرح کردن، جوابشون رو شنیدن، و اگر حرف حسابی زدن قبول شده حرفشون. خب ببینید اگر ما به این فضا مجال ندیم، به این حرفها، حدیثها، گفتگوها، نظرات، سلیقه ها مجال ندیم، میره تو فضاهای نامطلوب و نامطبوع، به اشکال نامناسب ارائه میشه، همراه با دروغ، همراه با تحریف، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، سیاه نمایی، همراه با اینا تو فضای مجازی میاد و تکرار بسیار بیشمار میشه و حرفای خوب شما هم شنیده نمیشه، گفت کسی توجه بهش نمیکنه، حرفای خوب دیگران هم شنیده نمیشه. اگر ما مجال بدیم، چون اونه که حالا حرف دارن، حالا نه هر کسی، ولی به حال عده زیادی حرف دارن، صاحب نظرن، گروهی دارن، تشکلی دارن، تو این رشته تخصصی دارن، اینها بیان حرف بزنن، حتی حرف غلط بزنن، حرف اشتباه بزنن، نقدهای غیر مستند بکنن، نگران از این باب نباشیم. و خداوند ما رو دعوت کرده به همین بیان، به تعبیر دیگر قرآن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به بندگانم بشارت باد، اونایی که قول و گفته ها رو میشنون. حالا برخی از مفسرین میگن القول قرآن مراد، حالا این هم یک بیانه با تفسیر خاصی که دارن، ولی ظاهر عبارات قرآن مطلق قول رو داره بیان میکنه. بندگان منی که اهل شنیدن صحبت ها و دیدگاه ها و نظرات هستن، بعد انتخاب خوب میکنن، میشنوند، نه اینکه چشم بسته به یک مسیر گام بردارن که ارزش نداره. مهم که انسان ها حرفای مختلف رو بشنوند، بهترینش رو بتونن انتخاب کنن، اون موقع بشه ارزش. از جهت من فکر میکنم این راهی که الان صدا سیما انتخاب کرده راه خوبی است، این راه ادامه بدید. این بیانی که رئیس صدا سیما کردن به نظرم بیان بسیار ارزشمندی است، این یک راهبرده، این راهبرده حفظ کنید. صدا سیما به نتیجه که چی میشه، برای کیه، به نفع منه، به نفع اون آقاست، به نفع شماست، به این فکر نکنه. صدا سیما فکر بکنه که اگر مشارکت بالا اتفاق بیفته، این صدا سیما پیروزه، این نظام پیروزه، همه دلسوزان پیروزن. شاید گروه ما شکست بخوره، گروه شما شکست بخوره، این فرد دوست ما یا خود من که کاندیدا شدم، نامزد شدم، رأی نیارم، اما اگر مشارکت بالا شرکت اتفاق بیفته، یعنی ملت پیروز شده، پیروزی ملت، پیروزی همه. حالا یه روز من روی این صندلی میشینم، یه روز شما میشینید، یک روز دیگری می نشینه، مهم که برایند و نتیجه چه اتفاقی میفته، اون نتیجه، نتیجه مطلوب ما خواهد بود. من حالا این سوال شما یه خورده رفت و حاشیه، ببخشید، ولی دیگه الکلام یجر الکلام شد، این چنین اومدیم جلو. ببینید رهبر معظم ابتدای سال تون دیدار مبارک رمضان بود که با مسئولین همین بیاناشون رو انتخابات فرمودن، ایشون تحلیل مبنایی فرمودن. اون تحلیل مبنایی خیلی مهمه، باید این رو هدف گذاری بشه، حتی توی کارویژه های صدا سیما و فعالیت هایی که صدا سیما داره. ببینید حضرت آقا فرمودن که کشور به اقتدار نیاز داره، به اقتدار ملی. خب ایشون تقسیم کردن، هم برای دفع خطرات بیرونی و دشمنان و هم برای حل مشکلات داخلی. کشور و نظام و دولت مقتدر میتونه حل مشکل کنه، دولتی که مقتدر نیست، توانمند نیست، کارآمد نیست، پشتوانه ملی و نداره، این که قادر نیست حل مشکل بکنه، دفع خطر دشمن هم نمیتونه بکنه، دشمن تهدیدش میکنه، اشربش میزنه، اعمال فشار میکنه، دولتی که مقتدر نباشه نمیتونه حل مشکل کنه، نمیتونه جلوش بیسته. پس ببینید ایشون فرمودند ما به اقتدار ملی برای حل مشکلاتمون نیاز داریم. بعد فرمودند این اقتدار ملی مبتنی بر انسجام ملی است، یعنی همگرای ملی، وحدت ملی، همبستگی، محبت ملی. مردم باید به همدیگه عشق بورزن، به دولتشون، دولت به مردم، نهادها به هم دیگه، گروه ها و اقشار مختلف، اصناف مختلف، سنین مختلف، گسل های اجتماعی پیش نیاد، نسل جدید نسل قدیم رو رد نکنه، ترد نکنه، نمیدونم این طرفی اون طرفی رو، حوزوی دانشگاهی رو، حزب اللهی غیر حزب اللهی رو، از این تقسیم بندی هایی که زیادی که متاسفانه دوچارش هم شدیم و گرفتاری های زیادی هم برای ما ایجاد کرده. به حال ما نقاط مشترک داریم، هممون ایرانی هستیم، بخش بزرگمون مؤمنیم، اعتقاد داریم به مبانی دینی، بخش بزرگ جامعه ما به اصول اخلاقی پایبنده، بخش بزرگ از جامعه ما دلبستگی ملی به این آب و خاک داره، بخش بزرگی از این ملت طالب پیشرفت و ارتقا کشور، اعتلای کشور. پس این نقاط مشترک ماست. بخش بزرگی از کشور میخوان طبق قانون انجام بشه، رفاه عمومی فراهم بشه، عدالت اجرا بشه، ویژه خاری نباشه، راند خاری نباشه، فساد در کشور نباشه. اینا مطالبات عمومی است. خب همینا بشه نقطه مشترک ما، با همینا میشه انسجام ملی شکل بگیره. و اگر رو این موضوعات و مسائل ما دست بگذاریم، به خصوص صدا سیما، خب همینا موضوعات انسجام ملیه دیگه. رو همین موضوعات الان خیلیش هم دست گذاشته بحث میکنه اینها، ولی بیشتر بهش بپردازه، به خروجی هم بیانجامه. یعنی ما یه بحثی اگر میکنیم وحدت ملی رو میشکنه، ببینیم اینجا مشکل داریم. حتی حرف حسابیه، ولی حرف حسابی نباید زد. امیرالمومنین علیه السلام در یه خطبه ایشون میفرماد، حتی خواص بیشتر بودن، میگه من بسیار دستورات پیامبر رو برای اینکه تفرقه تو جامعه ایجاد نشه کنار گذاشتم، که برخش احکام مسلم دینیه. این تعبیر صریح حضرته، جزای مجامع روایی ما نقل کردند. ببینید یعنی تفرقه این سم مهلک اجتماعیه. ولا قرآن هم میگه ولا تفشلو و تذهب ریحکم، نشاط اجتماعی از بین میره، شور اجتماعی از بین میره. الان من فکر میکنم الان وقتی تو جامعه میچرخیم میبینیم اون نشاط لازم نیست، بدانیم تشتته، بدون اون دعواها و اختلافات اون روحیه خوب دلپذیر اجتماعی رو از ما سلب کرده. پس راهش اینه که به انسجام اجتماعی و با شاخصهاش مبانیش رو بیاریم، که هم نمونه هایی که عرض کردم. پس ببینید رهبری معظم فرمودند اقتدار ملی از طریق انسجام ملی با این شهر مختصری که من دارم. بعد راهکارش حالا این موقعیت انتخاباته، سال دیگه یه موضوع دیگه هست. حالا ما تو امسال موضوع دیگه هم داریم، ولی مثل ایشون خودشون اشاره فرمودن مثل تظاهرات روز 20 بهمن، اینا عاشورا، اربعین، اینا همون بزنگاه‌هاییست برای بروز و ظهور وحدت و انسجام و همبستگی ملی. خیلی هم ارزشمنده. اما اون چیزی که تاثیرگذار روشنه تو سرنوشت ملی بحث انتخاباته. خب انتخابات هم راهکارشو بیان فرمودن. به نظر من با اون تحلیل و پیشبینی و ارزیابی این راهکار کاملا روشنه. یعنی انتخابات خوب، انتخاباتی که سالم باشه، فساد درش نباشه، یه عده‌ای نتونن اعمال فشار کنن، اعمال نفوذ کنن، پول توش خرج بکنن، یا از یه رانت‌های ویژه‌ای برخوردار باشن، یا حمایت‌های ویژه پنهان و آشکاری برخوردار باشن، این سلامت انتخابات از بین میبره. نکته دیگه امنیته، مردم با آرامش باید بیان رأی بدن، کسی نترسه از تبلیغات، تهدید نشه آقا به نفع فلانی تبلیغ کردی، آینده حواست باشه چی میشه. چون چند نفر گفتم با کاندید بشید، گفت آقا نمیذارم، تهدیدمون میکنن فلانه. ببینید اینا اون نکاتی است که نباید اجازه بدیم و صدا سیما نباید اجازه بده اصلا چنین چیزی فکر کسی بکنه و به بیان ما تفوه به این معنا بشه. بعدم فرمودن رقابت. ببینید رقابت تعارفی که نیست، رقابت التماسی هم که نمیشه ما رقابت التماسی رو به وجود بیاریم که اثری نداره، شکلی میشه، ساختگی میشه، جذابیت خودش رو و مقبولیت خودش رو دست میده. رقابت باید واقعی باشه تا تبدیل به مشارکت بالا بشه. یعنی مسئله ما اونجی که اون اقتدار ملی و انسجام ملی شکل میده اون مشارکت بالاست که خوشبختانه صدا سیما تو دستور کار خودش گذاشته.
حاج آقا خبر ناگواری رو دادن، شاهچراغ حمله تروریستی شده دوباره و مثلی که دو نفر از هموطنان به شهادت رسیدن، تعدادی زخمی شدن. حالا اطلاعات هر مقدارش که بیاد زیرنویس خواهد شد. همینجا الان ارتباط داریم؟ بله، همکاران دارن تلاش میکنن که ارتباطی داشته باشیم با شیراز و ببینیم چه گذشته. خب این انتخابات به همین قصه چه ارتباطی به نظر شما میتونه پیدا بکنه؟
اولا تسلیت میگیم به خانواده شهدا و مجروحین این حادثه. خب ترور و انفجار و شهادت یک غمی است برای نزدیکان و البته فوزی است، سعادتی است برای اون کسی که در کنار حرم شاه چراغ به این فوز عظما نائل شد. ببینید دشمنان ما در کمین نشستند، اینو بدانیم. همم با هم مثل جنگ احزاب میمونه، با هم پیمان مشترک بستند. تو حوادث سال گذشته این رو مشاهده کردیم. بله شاید ما خطا بکنیم و شاید خطا کردیم که حتما اینطوره، اما باید بدانیم دشمنان دنبال این که اصلاح خطا بکنن که نیستن. اونا میخوان اگه ما خطایی هم کردیم اینو بهانه کنن مملکت از بین ببرن، منافع ملی رو از بین ببرن، مردم رو شق شق بکنن و اون اقتدار ملی رو آسیب بهش برسونن، مطامع رؤسا و نمیدونم اونهایی که اینها رو بسیج کردن و سرسپرده خودشون کردن، مطامع اونها رو تأمین بکنن. و غافل از اونها نباشیم، فریبشون رو نخوریم، فریب دروغهاشون و نیرنگهاشون رو نخوریم، در ظاهر بزک کرده ای که متاسفانه در پناه بزک غربیان اینها دارن زندگی میکنن و علیه ملت ما دارن توطئه میکنن، فتنه میکنن، تمام مکر و کیدشون رو دارن به کار میگیرن، فریب نخوریم. و اینجا جایی واقعا بیانش هست به ملت شریفمون که واقعا باید واقعیت های اجتماعی رو خوب درک کنیم. بعض وقتا تشخیص درست خیلی مهمه. حضرت امیر میفرماد آدم عاقل اون نیست که بین بد و بدتر تشخیص، بین خوب و بد تشخیص بده. خب بین خوب و بد و خیلی آدم ساده و حتی جوان و نوجوان هم تشخیص میده. آدم عاقل اون که بین بد و بدتر تشخیص بده و بد رو انتخاب کنه، دوچار بدتر نشه. ما واقعا باید در صحنه‌های مختلف اجتماعی این قدرت تشخیص رو پیدا بکنیم و بدانیم اگه دشمنان به یه عیب ما، به یک ضعف ما، به یک ناکارآمدی ما، به یک نقص ما استناد میکنن، درست عیبه، نقصه، ولی ببینیم خواسته او چی از طرح این نقص و عیب ما. البته ما باید نقصمون رو جبران کنیم، نگیم که آقا دشمنان دارن میگن، نه بی خیال نشیم. این بعض وقتا متاسفانه گرفتار این خودفریبی هم ما میشیم، ولی که بدانیم که دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده میکنه و الان ببینیم داره ناامنی ایجاد میکنه. معلومه که امنیت کشور برای اونو مخاطرآمیزه. الان این حضور و مشارکت ارزشمند در ثبت نام ان تمسسکم ان تسوکم سیئتون تسوهم، اگر به شما آسیبی برسه اونها خوشحال میشن، یفرحو بها، ببخشید، ان تسوکم سیئتون یفرحو بها، این بیان قرآنه، میگه اگه به شما سختی برسه اونها خوشحال میشن، از اون طرف اگر به شما پیروزی برسه اونها ناراحت میشن. این دوگانگی است که در رفتار دشمنان هست و این خشم و غیظ و کینه است که برای این دستاورد و این موفقیتی که الان به دست آمده میخوان عقده گشایی کنن. خب این سبب میشه که ما باید هوشیاری خودمون به طور جدی
نشون بدیم. رهبری اشاره کردن در صحبت هاشون به گروه هایی که طالب مشارکت نیستن، حالا این چیزی که شما میگید طبیعتا یک بخشی از این کسانی که خوشحال نخواهند شد احتمالا کسانی هستند که با خود کشور و با خود نظام مشکل دارن، با خود مردم شاید مشکل دارن، اما در داخل هم گویا هستن گروه هایی که خوشحال نمیشن، یعنی اینا گروه های خارج نظام نیستن اما احتمالاً مثلا یک جوری فکر میکنن. شما از این گروه ها سراغ دارید یا با منطقشون آشنا هستید؟
چی؟
که خوشحال نمیشن از مشارکت، از مشارکت بالا.
ببینید متاسفانه وجود داره، یعنی این ضرب المثلی که میگن عامیانه است، خیلی بجد نکته ایست که واقعی است. میگن دیگه که برای ما نمیجوشه بذارید هرچی میخواد توش بجوشه. این چیز خوبی نیست، این برداشت ضعیفی است از زندگی. زندگی همیشه باید درش امید فوران بکنه. یه عده‌ای الان مثلا مطرح کردن که آقا ما نمیدونیم انتخابات چجور خواهد شد، اصلا حق ما پاس داشته میشه، ما تایید میشیم نمیشیم. قبوله، حالا شما میگید آقا تجربه قبلی مثلا اینطور بوده، خب خیلی هم گله کردن، خیلی هم انتقاد کردن، خود ما هم بعضی جا انتقاد کردیم که آقا رعایت کنید سلیقه‌ای تصمیم نگیریم، واقعا مر قانون باشه، سختگیرانه نباشه. خب بله این حرفا رو هم زدیم و میزنیم، اما معنیش این نمیشه که ما در شرایط مهم و تعیین کننده از خودمون سلب مسئولیت بکنیم و شونمون رو از بار مسئولیت‌های اجتماعی کنار بکشیم و بعد بگیم که بله ما که نمیدونیم. خب آقا حالا بسم الله، بساس قبل از جنایت که درست نیست، بسم الله. الان صدا سیما دستاندرکاران همه رو دعوت کردن به حضور، اگر دیدید که فردا کسی رو آنچنانی که شما تشخیص میدید تایید نشد، گله کنید، اعتراض کنید، شکایت کنید، پیگیری کنید. ولی از قبل نیاییم با یه پیش داوری فضای اجتماعی رو تلخ بکنیم، یا اگر مشارکت پایین باشه خوشحال بشیم. مشارکت پایین به ضرر هم است، هیچ کس از مشارکت پایین سود نخواهد برد. همه بیاییم در مشارکت بالا شرکت کنیم، عیباشو برطرف کنیم، ضعفاشو جبران کنیم، سود مشترک داشته باشیم. ولی به مشارکت پایین هیچ کس نیندیشه، این یعنی شکست عمومی و خطر عمومی برای همه است.
برای شنوندگان رادیو گفتگو یادآوری میکنم که مهمان امشب برنامه صف اول حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی هستند، دبیرکل محترم جامعه روحانیت مبارز تهران. و به اینجا برسیم، مجلس اگر ضعیف بشه چه اتفاقی در حکمرانی میفته، در اداره کشور میفته؟
ببینید واقعا مجلس رکن اساسی مدیریت در کشوره. حضرت امام که فرمود در رأس اموره. اگر امروز مشکل داریم چشم بسته، بدون اینکه متوجه کسی، شخصی، فردی، نماینده خاصی، هیئت رئیسه، کمیسیونی کسی بکنیم، اگه وضع کشور خیلی به سامان نیست بگیم بخشش مال مجلس. این دیگه قضاوت روشن است دیگه. ما الان باید بپذیریم اگه وضع کشور خیلی خوب نیست، پس باید بگیم مجلسمون در مجلس در تراز نیست،
یا مجلس قبلی نبودن.
بله،
کاری که مثلا 10 سال پیش بعد انجام میشده نشد،
گذشته داریم میگیم. ببینید مثلا قانون انتخابات، من به یه نمونه اشاره بکنم.
بله.
الان ما فصل انتخابات، ببینید ما الان اومدیم یه مشکل رو حل کنیم و خوبم شد که یه خورده مجال بدیم شورای نگهبان و فرصت پیدا بکنه وزارت کشور، هیئت اجرایی بررسی بکنه، ارگانهایی که باید جواب استعلام بدن فرصت پاسخگویی داشته باشن، زمان بیشتری برای بررسی شرایط و اینها و بعد صلاحیت ها تا زمان انتخابات برای تبلیغات افراد واجد شرایط تایید بشن بیان انتخابات. خب به خاطر این مجلس فعلی آمد و مدت ثبت نام جلو آورد، مجال داد تا دستگاه‌های مختلف یک فرصتی برای بررسی پیدا کنن. اما حالا امروز اعلام میشه که 7.5 برابر میانگین شرکت کنندگان گذشته در این ثبت نام فعلی شرکت کرد. یک روی سکه داره، یک دستاورد. منم عرض کردم باید این فرصت رو حفظ کنیم انشالله به محصول جدیش. اما در کنار این بار الان شورای نگهبان بیشتر شد، بار وزارت کشور بیشتر شد و مردم هم کار براشون سخت‌تر شد. یعنی حالا هر تعدادی شورای نگهبان میگه اینا صلاحیت ندارن، مدرک فولسانس ندارن، اصلا 5 سال اینا سابقه کار اجرایی بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش عمومی ندارن، واجد شرط اولیه نیستن، حالا اون صلاحیت های خاص رو به کنار. تبلیغات را میندازن آقا جمهوری اسلامی این تعداد زیاد رد صلاحیت کرده. حالا ببینید همیشه هم دشمنان رو این دست گذاشتن، نمیگن چقدر تایید کردید، میگن چقدر رد کردید. پس معلومه یک آرزه منفیه. بعد ما به این چاره میاندیشیدیم، دوباره دوچار این چاله ها شدیم. یعنی الان یه خورده چاله های بزرگتری جلو ما قرار گرفته. الان کار به نظرم برای شورای نگهبان سخت‌تر شد. ما الان باید دلسوزی برای شورای نگهبان بکنیم، برای وزارت کشور کار سخت‌تر شد، انتخاب برای مردم سخت‌تر شد. خب اون بخش خیلی خوب بود، جلو انداختیم، اما معلومه که ساختار انتخاباتی ما اشکال داره. ببینید انتخابات در کشورهای مردم سالار ناموس نظام سیاسیه، بدون برگرد. و ایران هم همینجوره. امام رحمت الله علیه از روز اول فرمودن رأی ملت میزانه، هیچ چیز بدون رأی ملت قابل قبول. حتی امام به خبرگان اول فرمودن نیازه شما مصالح ملت رو شما در